ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام همیهنان خوبم، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
خبرها را به تله شما خوبان میرسانیم.
خب عذرخواهی میکنیم بابت اشکالی که به وجود اومد، اما بریم سراغ خبرهای امروزمون. هشدار رسانه‌ای وزیر کشور به رسانه‌ها، وزیر کشور به رسانه‌هایی که مردم رو ناامید کنن و دست به سیاه نمایی بزنن هشدار داد. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته فضای رسانه‌ای کشور به دقت و مستمر رصد میشه. آقای وزیر که رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفته همه اخبار و اطلاعات در حوزه اقتصادی اول در این ستاد رصد و جمع‌بندی میشن و بر اساس پیگیری‌های ستاد مسئولان دستگاه‌های مختلف به سوالات پاسخ میدن. ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با حکم رئیس جمهور 6 ماه فعالیت رو برای مدیریت فضای رسانه‌ای کشور آغاز کرده.
هشدار دستگاه قضا به سلبریتی‌ها. معاون فضای مجازی قوه قضاییه هم گفته اگر سلبریتی ها تا امروز متوجه حساسیت عملکردشون در فضای مجازی نبودند، از این به بعد متوجه میشن. آقای جاوید نیا در پاسخ سوالی درباره بازنشر توییت منافقین توسط یکی از سلبریتی ها گفته اقدامات لازم در دستگاه قضایی در حال انجامه، ولی آقای جاوید نیا اینم گفته که باید اجازه بدیم این موضوع طبق روند منطقی خودش پیش بره. معاون دادستان کل کشور گفته باید سواد فضای مجازی رو افزایش بدیم و هر خبری رو منتشر نکنیم، چون که بعدش هم باید پاسخگوی قانون هم و وجدان عمومی باشیم.
انتقاد به عرضه کتاب‌های ترامپ در نمایشگاه. اخیراً برخی بازدیدکننده‌ها و رسانه‌ها از مدیریت نمایشگاه کتاب تهران نسبت به فروش کتاب‌های ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند. منتقدین میگن چرا وقتی آمریکا از هر فرصتی برای تحریم ما استفاده می‌کنه، ما حداقل نمی‌آییم کتاب‌های رئیس جمهورشون رو به نمایشگاه نبریم. همکارم رشیدی با قادر آشنا، قائم مقام نمایشگاه کتاب، در این خصوص گفتگوی جالبی داشته با هم میشنویم.
ما یه خبر داشتیم مبنی بر این که توی نمایشگاه کتاب امسال یه سری از کتاب‌های ترامپ هم داره به فروش میرسه. این خبر تایید می‌کنی؟
تا الان نشنیدم.
خیلی از کتاباش تو فضای مجازی عکساش پخش شده تو نمایشگاه داره به فروش میرسه.
میتونم الان سوال بکنم دوستان نظارتمون؟ تو همین الان کمی تخلفات بودم، ندیدم یه کسی هم چه عنوانی رو بگه.
فروشش تخلف به حساب میاد؟
ببین، من مجوز وزارت ارشاد داشته باشه که هر کتابی که مجوز وزارت ارشاد نداشته باشه توزیع میشه تخلفی.
همونجوری که ما تحت تحریم آمریکا هستیم، کتابای ترامپ هم باید مورد تحریم قرار بگیره. حداقل توقع این هست که وزارت ارشاد باید این نظارتش دقیق تر باشه.
وزارت ارشاد که نمیتونه از طرف خودش یک کار انجام بده، ولی یه کسی میاد میره کتابی میگیره، میره مجوز میگیره، وزارت ارشاد میخواد فعالیت بکنه. اگه بخواد چیز بشه، بعدم قانون باید دیگه جمع آوری بشه.
قانون کی مشخص میکنه؟ دوباره وزارت ارشاد یا جای دیگه؟
یک کمیته هست، داخل کمیته نظارت بر محتوای کتاب هست، اونا باید
دیگه. به خود وزارت ارشاد ختم میشه دیگه.
همش نه.
ببینید، اگر من یک کتابی به عنوان ناشر یک کتاب میخوام بیام تو نمایشگاه بذارم که به فروش برسه، مجوز فروش این کتابو ارشاد به من میده یا جای دیگه هم دخیله؟
ارشاد، فقط ارشاد.
منم همینو دارم میگم یعنی اگر مجموعه کتابای ترامپ هم تو نمایشگاه با مجوز به فروش رفته، چرا نباید کتابای ترامپ تحریم بشن؟
چراشو هستم خدمتون. من الان راجب مجلسی جوری میدن که تایی اختیار من نیست که بخوام بگم کتاب در اختیار من هست. من نمایشگاه میخوام برگزار کنم.
قبر میلیاردی در مشهد مقدس نداریم. معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستانه قدس رضوی با رد برخی شایعات در مورد قبرهای میلیاردی در مشهد میگه فروش قبر در حرم مطهر رضوی بر اساس قیمت گذاری سالانه انجام میشه و به هیچ وجه قبر میلیاردی نداریم. سید خلیل منبتی افسوده قیمتهای فروش قبر در دفتر فروش قبور موجوده و نرخ گذاری سال به سال متغیره. به میگه شایعات و خبرهای کذب فروش قبرهای میلیاردی در آستان قدس چیز جدیدی نیست و هر از گاهی مطرح میشه.
وزیر ارتباطات اصلی ترین مخالف شبکه ملی اطلاعات. این موضوع رو رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرده و گفته بهتر آقای وزیر ارتباطات به جای اینکه مشغول توییت بازیش باشه به مردم پاسخ بده که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شد. آقای پژمانفر هشدار داده امروز آمریکایی‌ها همونطور که بر اساس قوانین داخلی تلگرام طلایی و هاتگرام را مسدود کردن، میتونن تمامی نرم افزارهای داخل کشور رو هم مسدود کنن و احتمال اختلال در سخت افزارها و نرم افزارهای تمامی مراکز داده کشور به دلیل قرار داشتن در اینترنت بین الملل وجود داره.
افزایش 3 برابری قیمت کاغذ بعد از ورود وزارت ارشاد. رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا این خبر را داده و گفته چطوریه که کاغذی که با ارز دولتی وارد میشه و جزء کالاهای اساسیه سر از بازار آزاد در میاره و با قیمت 550 هزار تومان فروخته میشه. میر باقری این را هم گفته که اگه کاغذ در کشور وجود نداره و قیمت‌ها به دلیل کمبود کاغذ بالا رفته، پس چرا کاغذ به وفور در بازار آزاد وجود داره؟ رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا اینم اضافه کرده که خیلی از ناشرها هم از این که کاغذ در اختیارشون قرار نمیگیره گلایه دارن. میر باقری گفته نامه‌ای به معاون وزیر صنعت زدن و آمادگی اتحادیه رو برای تأمین کاغذ در بازار و کنترل قیمت‌ها اعلام کردن. اما محسن جوادی معاون وزیر ارشاد هم در این باره گفته منتظر سیاست‌گذاری‌های جدید هستیم.
منتظریم در واقع سیاست های 98 دولت تو این زمینه نهایی بشه که ببینیم آیا همون روند 97 مثلا میخواد ادامه پیدا کنه. طبیعتا ما یه اصلاحی و مثلا دقت های بیشتری رو تو توضیح اون کاغذایی که با مجوز و با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد کننده ها وارد میکنن به صورت شاید انشالله بهتری ارائه خواهیم داد. اما اگر که تغییری در سیاست های دولت هم اتفاق بیفته، مثلا راجع به سیاست واردات کاغذ به نهایی بشه، این منتظریم در واقع قطعیش بشه تا بتونیم خط مشی روشن‌تری رو داشته باشیم.
کلاهبرداری از ملی پوش سابق فوتسال در اندونزی. مصطفی نظری دروازه‌بان ایرانی تیم واموس اندونزی گفته در حالی که قراردادم با این باشگاه 6 ماهه بود، یهو قرارداد رو 5 ماهه کردن و باشگاه جعل سند کرده تا پولم رو کامل نده. نظری با اشاره به اینکه همین بلا رو سر محمد رضا کرد دیگر بازیکن ایرانی واموس هم آوردن، گفته که اینقدر شرایط رو برام سخت کردن که حاضر بودیم پولم بدیم ولی برگردیم. نظری که بهترین دروازه‌بان جهان در سال 2010 بوده گفته میخواد از این باشگاه به AFC شکایت کنه.
دستگیری توتی خلافکار در برزیل. این توتی برای این دستگیر شده که هنگام خطر و مشاهده پلیس مواد فروشان رو مطلع می‌کرده. البته پلیس برزیل گفته این توتی یکی از 1700 توتیه که قاچاقچیان مواد مخدر آموزششون میدن که خلافکارا رو از حضور پلیس مطلع کنه.
آقای صالحی، من نمی‌دونم چرا یاد داستان توتی و بازرگان و قش کردن اون توتی توی قفس و خلاصه سکته همزمان برخی متهمان توی دادگاه افتادم.
بله خب دیگه این سکته متهمان دیگه این زمانیه، ولی خب داستان توتی که مربوط به قرن‌ها پیش است.
بله. اما سد القدیر پس از 22 سال سرریز شد. سد القدیر ساوه که 277 میلیون متر مکعب ظرفیت داره بر اثر بارش‌های امسال به تراز نهایی و به مرحله سرریز شدن رسیده. این سد بتونی 265 متر طول تاجشه و 26 سال پیش با هدف تأمین برق و آب کشاورزی اراضی این شهرستان ساخته شد. در حال حاضر یکی از نیروگاه‌های این سد بعد از 12 سال تعطیلی در آستانه تولید برق قرار داره و قراره که آب این سد هم از طریق کانال اصلی به طول حدود 10 کیلومتر به شبکه اصلی آبیاری منتقل بشه. پر شدن این سد خدا رو شکر امید کشاورزی منطقه رو برای سالی پر از کشت و زرع بدون دغدغه جدی آب بالا برده.
خدا رو شکر. انتقال گوشت‌های قربانی حجاج ایرانی‌ها در حج به ایران. معاون سازمان حج و زیارت گفته گوشت‌های قربانی حجاج ایرانی امسال با نظارت و همکاری سازمان دامپزشکی و تفاهم با بانک توسعه اسلامی به کشور منتقل میشه. اکبر رضایی گفته سازمان دامپزشکی هم با انتقال گوشت قربانی به کشور در حج سال 98 موافقت کرده.
موضوع انتقال گوشت قربانی حجاج سالهای قبل هم بوده و بر اساس تفاهم هر کشور با بانک توسعه اسلامی هست و مذاکراتی که ما در سالهای قبل هم داشتیم با سازمان دامپزشکی ایران مبنی بر این که تقاضا میکردیم که این گوشت قربانی به ایران منتقل بشه و نظراتی رو سازمان دامپزشکی داشتن در سالهای گذشته این مباحث مطرح بود، اقداماتی هم اولیه انجام شد اما منجر به نتیجه نشد. در حج سال 98 با توجه به مذاکره‌ای که انجام شد موافقت سازمان دامپزشکی ایران دریافت شد. سازمان دامپزشکی شرایطی رو مبنی بر نظارت بر کشتارگاه‌ها و بازدید و ممیزی کشتارگاه مطرح کردن که اگر این محقق بشه ما این امکان رو داریم که گوشت قربانی به داخل ایران منتقل بشه و مورد مصرف به جای خودش انشالله قرار بگیره.
30 میلیارد دلار درآمد ارزی برنگشته. این خبر رو وزیر اقتصاد اعلام کرده و گفته از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط 10 میلیارد دلارمون به کشور برگشته. حالا حتما میپرسید این پول کجاست؟ اتفاقا آقای دشپسند وزیر محترم اقتصادم که این خبر رو اعلام کرده اونو در قالب یک سوال در جمع کارآفرین ها طرح کردن و ایشون هم درباره چرایی این موضوع چیزی نگفتن. بله 30 میلیارد دلار توجه کنین چند تا صفر داره؟
من که نمیتونم
بعد خبر بشینیم حساب کنیم.
گرانی خودرو در حلقه واسط. عضو کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به افزایش اخیر قیمت خودرو گفته با اطلاعاتی که دارم هر اتفاقی افتاده در حلقه واسط بوده. محسن کوکن گفته وقتی تولید کننده قیمت رو بالا نبوده و وقتی آمار ارقام هم میگه که نسبت به ماهای گذشته تولید افزایش پیدا کرده، در نتیجه افزایش قیمت خودرو ناشی از چی میتونه باشه جز تب و تابی که در بازار و فضای روانی جامعه در ارتباط با خودرو به وجود اومده. معتمنی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران هم گفته در حالی که در بازار ارز و طلا اتفاق خاصی نیفتاده، افزایش 5 تا 30 میلیون تومانی قیمت خودروهای تولید داخل به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
کلنگی که به زمین نخورد. استاندار آذربایجان غربی از کلنگ زنی یک تر در شهرستان تکاب خودداری کرد. محمد مهدی شهریاری در یک مراسم رسمی که به همراه پزشکیان نائب رئیس مجلس برای کلنگ زنی یک باب سالن ورزشی به تکاب سفر کرده بود، با توجه به موقعیت زمین در نظر گرفته شده برای این طرح از آغاز عملیات اجرایی و کلنگ زنی اون خودداری کرد. آقای استاندار درباره این کارش به همکارم رشیدی اینطور توضیح داد.
هفته گذشته یه سفری داشتیم به شهرستان تکاب. یکی از پروژه‌هایی که قرار بود کلنگ زنی بشه بحث ایجاد یک سالن ورزشی برای جوانان توی منطقه محروم بود. منتها جایابی که شده بود این حدود 1 کیلومتر خارج از محدوده شهر بود و در جای بسیار نامناسبی که احشام نگهداری می‌شد در اون محوطه قرار بود این سالن کلنگ زده بشه که در داخل مزارع کشاورزی بود. وقتی من مشاهده کردم که شرایط نامناسبی داره و خارج از محدوده است، اونجا من اعتراض کردم به مسئولینی که این کار انجام داده بودن و دستور دادم که در بهترین جای شهر در اسرع وقت زمین دیگه ای را در نظر بگیرن. حتی قول دادم که یه مقدارم سالن رو بزرگتر بگیریم که پاسخگوی نیازمندی جوانان اون شهرستان باشه.
کسی هم شما رو همراهی میکرد از مجلس؟
آقای دکتر پزشکیان و نماینده محترم مردم تکاب بودن. وقتی رفتیم اونجا مشاهده کردیم وضعیت دیگه منصرف شدیم از کلنگ زنی.
بعد خود آقای پزشکیان هم همین ایده رو داشتن؟
قطعا نظر ما رو قبول کردن. بله.
و به طلاع شما خوبان میرسنم که شاخص بازار بورس الان 216,899 واحده که در مقایسه با روز گذشته 465 واحد بالا رفته.
لطفا نظرهای انتقادات و سوژه‌های پیشنهادیتون رو مثل همیشه به شماره 30611 پیامک کنید.
بله، هنگام گلبان گزان ظهر به وقت تهران هم ساعت 13:02 دقیقه است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
رخاوت به نام خدا. سلام، برنامه رخاورد رو آغاز میکنیم به امید همراهی شما تا پایان برنامه. برنامه رخاورد یک مجله شنیداری با موضوعهای گوناگون علمی که علاقمندان به دانش رو دعوت میکنیم 25 دقیقه با ما همراه باشن.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره دانش پاور الکترونیک صحبت بکنیم و میخوایم بپردازیم به صرفه‌جویی 15 میلیون دلاری با این دانش. در قرنی که داخلش هستیم، چالش اصلی برای کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در حال توسعه هستند، تأمین انرژی الکتریکی پایداره که با توجه به محدودیت انرژی‌های فعلی و رشد جمعیت و توسعه جهانی، لزوم بهره‌گیری از مبادله‌های انرژی الکتریکی و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر به یک ضرورت اساسی تبدیل شده. با پیشرفت علم و فناوری و بکارگیری امکانات الکترونیکی، هر روز باید یه مسیر تازه بریم تا از چرخ و فلک فناوری عقب نمونیم. به خاطر همین گروهی از محققان داخلی در کشورمون با توجه به اهمیت مبدل‌های الکتریکی در صنایع مختلف دست به کار شدن و شروع به طراحی محصولات نوآورانه با محوریت دانش پاور الکترونیک کردن. مبدل‌های انرژی تولید شده به وسیله محققان ایرانی، ضمن اون که نیاز صنعت رو میتونه به بهترین شکل رفع کنه، از خروج ارز با رقم قابل توجهی هم جلوگیری میکنه. یعنی این همون خدمت فناورانه است که وابستگی رو به زانو درآورده. اگه بخوایم بیشتر درباره این موضوع صحبت بکنیم، باید بگیم که محققان داخلی بر مبنای ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید دانش و با بهره‌مندی از متدهای روز دنیا، فارغ از هر مدل کپی برداری و یا مهندسی معکوس، با توجه به نیاز داخلی کشور دست به تولید محصولات تجاری و 100% داخلی در صنایع مخابراتی، برق، نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل و انرژی‌های تجدیدپذیر زدند. مدیر عامل شرکت دانش بنیانی که این طرح را انجام داده گفته که سیستم‌های طراحی شده شامل انواع مبدل‌های انرژی الکتریکی، سیستم‌های کنترل کننده، نرم‌افزارهای مانیتورینگ و کنترل از راه دور، سیستم‌های کولینگ صنعتی، موتور الکتریکی و درایو، انواع کابینت و بدنه فلزیه و ما تونستیم سیستمی با کاربردهای فنی و البته کارساز رو به خدمت صنایع داخل کشور دراریم. این فعال حوزه فناوری با اشاره به اینکه ایشون تنها طراح و سازنده سیستم‌های تغذیه هیبریدی در کشور بوده که یکی دیگه از محصولات مورد نیاز صنایعه، گفته که این سیستم برای تأمین انرژی الکتریکی پایدار با توجه به افزایش تقاضای مصرف انرژی الکتریکی، وسعت کشور و مشکلات تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و هزینه‌های ناشی از اون برای مصارف صنعتی و خانگی کاربرد داره و با بکارگیری انرژی‌های برق شبکه، دیزل جنراتور، باتری، سلول‌های خورشیدی و توربین‌های بادی و استفاده از سیستم کنترل کننده با الگوریتم‌های بسیار پیچیده نسبت به مدیریت و انتخاب انرژی ورودی مطمئن بر اساس شاخص‌هایی مثل به صرفه بودن، در دسترس بودن و قابلیت اطمینان اقدام می‌کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های روز دنیا خصوصاً در حوزه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
می‌دونید که بهداشت مواد غذایی یکی از مهمترین دغدغه‌های کارشناسان و پژوهشگران در این حوزه است، چرا که فساد مواد غذایی باعث به خطر افتادن سلامتی انسان‌ها میشه. فساد غذا عبارت است از تغییرات مواد غذایی به صورتی که اون رو برای انسان زیانبار کنه. این تغییرات میتونه سبب کاهش یا از بین رفتن ارزش غذایی بشه یا موجب مسمومیت و بیماری در انسان. آقای دکتر افشین آخوندزاده، استاد دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوم، درباره اهمیت این موضوع و همینطور پژوهش‌هاشون در این زمینه توضیح میدن.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. کلیه کارهای من در ارتباط با بهداشت مواد غذایی هستش. همونطور که مستظر هستین، مسئله بیماری‌های غذازاد که به ترمینولوژی انگلیسیش که بهش فود بورن دیزیز گفته میشه، یکی از مسائل روز امروزه هم در مملکت ما هم در دنیا به عنوان مسائل روز در زمینه بهداشت جامعه هستش. منم سعی کردم که با توجه به رشته تخصصی من که در ارتباط با میکروبیولوژی مواد غذایی و بهداشت مواد غذایی هستش، کلی کارهایی که من انجام دادم چه در زمینه داخلی و چه در زمینه بین‌المللی در ارتباط با همین مسئله بهداشت مواد غذایی هستش. کلن آلودگی‌هایی که از طریق مواد غذایی انتقال پیدا می‌کنه به راه‌های مختلف هستش و عوامل مختلفی درش تأثیر داره که این عوامل ما می‌تونیم به عوامل باکتریایی، عوامل ویروسی، عوامل انگری و آلودگی‌های شیمیایی هم باقی مانده خدمتتون عرض بکنم تقسیم بندی بکنیم، که کار من بیشتر در زمینه عفونت‌های غذایی هستش که از طریق مواد غذایی انتقال پیدا می‌کنه. کار اصلی من بیشتر در مورد نگهدارنده‌های مواد غذایی هستش، ولی با این تفاوت که نگهدارنده منظورم نگهدارنده‌های شیمیایی نیست که در مواد غذایی به کار برده میشه، همون نگهدارنده‌هایی هستش که ما در طب سنتی ما، در طب ایرانی ما بهش تاکید شده. مثلا یکی از این نگهدارنده‌هایی که کار من در این زمینه هستش همین آویشنه، که آویشن شیرازی هستش که در مملکت ما به وفور هم وجود داره. همینو امروز تحقیقاتی ما روش انجام دادیم، در دنیا به عنوان یکی از نگهدارنده‌های بسیار قوی و در این حال سیف، یعنی که خطری برای مصرف کننده ایجاد نمی‌کنه، در دنیا معرفی شده. اولا اقتصادیه، به طور بفور در مملکت ما وجود داره. دوم این که بی خطره برای مصرف کننده، و سوم این که اصلا سالیان سال در طب سنتی ما در اینو استفاده میکنن، هم به عنوان تمدهنده در مواد غذایی ما داریم در کنارش استفاده میکنیم، در این حال به عنوان یک ماده نگهدارنده صفر در جامعه مطرح. کاری که ما روش انجام میدیم روی اسانس های این گیاهان سنتی از جمله آویشن شیرازی، یا در روی اساره هاشون ما اینو استفاده میکنیم، حالا چه به طور مستقیم در مواد غذایی، حالا بر حسب نوع مواد غذایی، چه در پکیجینگ، در بسته‌بندی که برای نگهداری مواد غذایی استفاده میشه، اینا رو ما استفاده میکنیم، هم برای افزایش شلف لایف یعنی مدت زمان ماندگاری ماده غذایی، هم به عنوان یک آنتی باکتریال در ماده غذایی استفاده میشه. خوشبختانه ترکیبات مختلفی در طب سنتی ما وجود داره، مثل زیره سبز، زیره سیاه، همین سیری که وجود داره و ترکیبات مختلف دیگه سنتی که به طور روزمره داره استفاده میشه. خوشبختانه رویکردی که امروز در مملکت ما وجود داره کارهای تحقیقاتی ما رفتن روی نگهدارنده‌هایی که اصطلاحی که در این علم بهداشت مواد غذایی وجود داره میگن نگهدارنده‌های گرین. اکثر تحقیقات ما هم روی نگهدارنده‌های سبز رفته، یعنی نگهدارنده‌هایی هستن که ما از طبیعت اینا رو گرفتیم، یعنی هیچ گونه اثرات سویی برای بدن نداره، برخلاف نگهدارنده‌های شیمیایی که مشکلاتشون روز به روز داره مشخص میشه و دارن کشورهای مختلف استفاده اونا رو محدود میکنن یا جلوگیری کردن. تحقیقات داره به این سمت استفاده کردن از این نگهدارنده های سبز به این سمت داره حرکت پیدا میکنه که تمام اینا از طبیعت گرفته شده. الان بعضی از کارخونجات دارن اونو استفاده میکنن. به چه صورت؟ که مثلا همین نگهدارنده ها رو ما اومدیم به صورت نانو ذرات درآوردیم، یعنی همین نگهدارنده های طبیعی رو، همین اسانس ها رو ما به صورت نانو ذره درآوردیم. در پوشش بسته‌بندی که برای مواد غذایی داره استفاده میشه ما به کار بردیم. میدونی که کشور ایران یکی از کشورهای برتر در زمینه نانو تکنولوژی هستش. بر همین اساس ما اومدیم یک ترکیبی از این نانو تکنولوژی و این نگهدارنده رو ما چیکار کردیم؟ اومدیم استفاده کردیم. اینا رو در بسته‌بندی های متداولی که در مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفته میشه استفاده کردیم. اثراتشو در روی ماندگاری ماده غذایی، در روی طولانی کردن مدت زمان نگهداریشون و اثراتشون رو بر روی پاتوژن ها، یعنی بیماریزا هایی که ممکن از طریق مواد غذایی انتقال پیدا کنه بررسی کردیم. مثلا کاری که ما انجام دادیم مثلا روی همبرگرها هستش. این بسته های همبرگر رو شما نگاه کنید، یه لایه ورقای بینشون وجود داره که اینا رو از هم دیگه جدا میکنه. ما اومدیم همون ورقایی که جدا کننده همین همبرگر هستن، این ترکیبات رو مورد استفاده خودمون قرار دادیم. ترکیباتی که سیفه، هیچ گونه اثرات سوی هم برای مصرف کننده نداره، در این حالی که وقتی استفاده میشه باعث افزایش مدت زمان ماندگاری اون محصول میشه. همچنین بررسی کردیم که آیا اگر مشکلات مثلا عفونتی اگر دستی خودمون وارد کردیم توی مواد غذایی، بعد دیدیم که وقتی ما این لایه ها رو استفاده میکنیم که درش این ترکیبات وجود داره اثر میذاره. برخی از اینا در برخی از کارگزارها دارن استفاده میکنن.
صدای ما رو از رادیو ایران و برنامه رهاورد میشنوید. با ما تا انتهای برنامه بمونید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که استرس بالا و کمبود خواب خطر مرگ زودرس کارمندان را 3 برابر می‌کند. پژوهشگران آلمانی متوجه شدند کارمندانی که استرس کاری و خواب کم دارند تا 3 برابر بیشتر در معرض خطر مرگ زودرس قرار دارند. به گزارشی از یورک آلرت، استرس به وجود اومده از کار و کمبود خواب میتونن خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی رو در کارمندان مبتلا به فشار خون 3 برابر کنن. پروفسور کارل هینز لادویگ، استاد دانشگاه فنی مونیخ و از نویسندگان این پروژه، گفته که زمانی که برای خوابیدن صرف میشه، زمان بازسازی، تقویت و ذخیره انرژی مورد نیازه. اگه کارمندی در محل کار دچار استرس میشه، خواب میتونه به اون کمک بکنه. کمخوابی و استرس ناشی از کار رابطه نزدیکی با هم دارن و اگه با فشار خون ادغام بشن، اثر منفی بیشتری خواهند داشت. 1/3 جمعیت شاغل به فشار خون بالا مبتلا هستند. پژوهش‌های قبلی نشون دادن که عوامل روانی اثر زیان آوری بر افراد مبتلا به بیماری قلبی و عروقی دارند. پژوهش فعلی نخستین پژوهشیه که تأثیر ادغام فشار کار و کمبود خواب رو روی مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی در کارمندان مبتلا به فشار خون بررسی می‌کنه. پژوهشگران در این پروژه 1959 کارمند مبتلا به فشار خون که بین 25 تا 65 سال داشتند و سابقه بیماری قلبی عروقی یا دیابت نداشتند بررسی کردند. اونها متوجه شدند افرادی که از استرس کاری و کمخوابی رنج میبرند در مقایسه با افرادی که در معرض این دوتا عامل نیستند 3 برابر بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی قرار دارند. پروفسور لادویگ همچنین گفته که استرس ناشی از کار و کمبود خواب مشکلات بزرگی هستند. باید اشاره کنیم که تجربه یک روز کاری دشوار با کمبود خواب لزوماً خطرناک نیست، بلکه داشتن یک کار پر استرس و کمبود خواب طی چند سال میتونه ذخایر انرژی بدن رو از بین ببره و به مرگ زودرس منجر بشه. این یافته‌ها نشون میدن که پزشکان حتماً باید از بیماران مبتلا به فشار خون بالا درباره وضع خواب و کار اونها سوال کنن. پروفسور لادویگ گفته که هر کدوم از این شرایط به تنهایی یک عامل خطرناک به شمار میره و هر کدوم میتونن میزان خطر عامل دیگر رو هم افزایش بدن. علاوه بر درمان فشار خون، داشتن فعالیت فیزیکی، غذای سالم و استراحت کافی هم ضروریه.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه.